ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به مجله شب. از رادیو فردا رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اثر واژگون شدن قایقی حامل 77 مهاجر اتیوپی در آب‌های جیبوتی، دست کم 16 نفر کشته و 28 نفر مفقود شدند. این قایق که از یمن راه افتاده بود دوشنبه شب دچار سانحه شد. هر سال هزاران مهاجر آفریقایی برای فرار از جنگ و در جستجوی زندگی بهتر از مسیر خطرناک دریای سرخ و کشور جنگ زده یمن عبور می‌کنند تا خود را به عربستان سعودی برسانند. در سال گذشته میلادی حدود 700 نفر تنها در این مسیر جان خود را از دست دادند. همزمان غرق شدن قایق دیگری حامل 112 سرنشین که از فرانسه به سوی بریتانیا در حرکت بود به مرگ 5 نفر از سرنشینانش شامل یک زن، یک دختر 7 ساله و 3 مرد منجر شد. تصاویر جدید ماهواره‌ای از پایگاه هشتم شکاری اصفهان نشان می‌دهد که برخی از تجهیزات سامانه راداری پدافند هوایی S-300 از این محل بیرون برده شده و نشانه‌های آتش‌سوزی ناشی از حمله مشهود است. به گزارش آسوشیتد پرس، این تصاویر که روز دوشنبه سوم اردیبهشت گرفته شده از وضوح بیشتری برخوردارند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از حمله منسوب به اسرائیل هر نوع حمله و خسارت به پایگاه را انکار می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، این تصاویر ماهواره‌ای حاکی از توانایی اسرائیل در نفوذ به سیستم پدافند هوایی ایران است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران اعلام کرد که نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف کمبود و محدودیت جدی دارد و حدود 65 قلم دارو در وضعیت کمبود حاد قرار دارد. کمیسیون بهداشت که گزارش خود را روز سه‌شنبه به صحنه علنی ارائه کرد، خواستار پیگیری قضایی این گزارش شد، اما اکثریت نمایندگان با ارجاع گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند. در این گزارش آمده است که بانک مرکزی از همکاری مؤثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو اجتناب کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها بحران دارو را به تحریم‌های آمریکا نسبت دادند. این در حالی است که واردات اقلام انسان دوستانه از جمله دارو معاف از تحریم‌های آمریکاست. در خبری دیگر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو روز سه‌شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مقصودلو قبول کرد که در برخی موارد رفتارهای خلاف ادب و شأن انسانی داشته و از دادگاه عذرخواهی کرد. تتلو از خوانندگان پرحاشیه ایرانی است که به ویژه پس از سکونت در ترکیه پست‌ها و ویدئوهای جنجال برانگیزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. تشویق و فراهم کردن شرایط فساد و فحشا برای نسل جوان، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دایر کردن سایت شرط‌بندی و تشویق دیگران به قمار، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ و مصرف مواد مخدر از جمله اتهام‌های اوست. او در دادگاه مالکیت سایت شرط‌بندی را رد کرد. تتلو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 حمایت خود را از ابراهیم رئیسی اعلام کرد و عکس‌های آن دو در کنار هم حاشیه‌ساز شد. و آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از جان باختگان اعتراضات سراسری 1401 در ایران پس از حدود یک هفته بازداشت به دلیل نداشتن حجاب اجباری از زندان شهر ری آزاد شد. آیدا شاکرمی روز 29 فروردین توسط پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شده بود. نسرین شاکرمی، مادر نیکا و آیدا، روز سوم اردیبهشت نوشته بود که قاضی کشیک دخترش را با انواع توهین، تهدید و تحقیر به کشف حجاب، ترویج فساد و فحشا و تمرد از دستور مأمور متهم کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. به رغم انتقادهای فراوان، فرمانده کل نیروی انتظامی از ادامه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور خبر داد. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا حاکی از نقض شدید حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی است. و رقابت بهترین ترانه‌ها و آوازها در اروپا موسوم به یوروویژن امسال در سوئد برگزار خواهد شد. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. به رغم انتقادات زیاد شهروندان و به ویژه زنان، احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی روز سه‌شنبه اعلام کرد برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور تحت عنوان طرح موسوم به نور با قدرت ادامه خواهد یافت. او افزوده که اجرای این طرح حمایت هر سه قوه را دارد. طرح موسوم به نور از اواخر فروردین ماه سال جاری و در پی درخواست علنی علی خامنه‌ای برای شدیدتر شدن سختگیری‌ها علیه زنان آغاز شد. در همین زمینه ارزیابی آسیا امینی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی در نروژ رو جویا شدم.
به نظر میرسه همونطور که بارها در خبرها اومده که این دور خشونت علیه زنان که بعد از سخنرانی خامنه‌ای هفته گذشته و تاکید روی اینکه باید با هنجارشکنی دینی مقابله بشه صورت گرفت، شکل‌های متفاوتی از خشونت‌های پیشین داشت. به طور مثال نوع برخورد خشونت‌آمیزی که در خیابان‌ها انجام می‌شد، نوع پوشش لباس سرکوبگران، اینکه بعضی‌ها نیروی نظامی بودن، نیروی پلیس بودن ولی محافظان یا پشتیبان‌هایی داشتن با لباس شخصی، نشون می‌داد که نیروهای مختلفی از گروه‌های متفاوت از جمله پلیس، سپاه یا حتی بسیج یا حتی نیروهای امنیتی از وزارت اطلاعات، کسی نمیدونه. این غیر شفاف بودن خودش بخشی از ماجرای چیزی بود که به نام طرح نور معرفی شد.
خانم امینی، مقامات حکومتی اعلام کردند که این برخوردهای جدید با مخالفان حجاب اجباری در ایران با آنچه که قبلا تحت عنوان گشت ارشاد اجرا میشد فرق داره. اسمهای تازه‌ای هم روی اون گذاشتن، از عنوان طرح نور گرفته تا سفیران مهر، حجاببان و اسمهای تازه‌ای که در این زمینه شنیده میشه و حتی حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران اومد اوایل هفته جاری از طرح نور و سفیران مهر نام برد. آیا شاهد تغییری در عملکرد حاکمیت در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور هستیم؟
ببینید، نه مسئله خشونت علیه زنان تغییر کرده، نه مسئله حجاب تغییر کرده. حتی لایحه‌ای رو که برای سرکوب زنان در واقع در دست تصویب داشتن در مجلس، هنوز از شورای نگهبان تاییدیه نگرفته و به اجرا در نیامده. و از طرفی اون سفیران نوری هم که شما می‌فرمایید، از سالهای گذشته این سفیران نور کلی برایش تبلیغ کرده بودن، چیز تازه‌ای نیست. قرار بوده، البته اون ادعایی که کرده بودن قرار بوده چیز دیگری باشه. شما همین الان اگر سرچ بکنید در شبکه‌های مثل آپارات پیدا می‌کنید تبلیغ‌هایی رو که در مورد سفیران نور کرده بودن. قرار بوده نمی‌دونم ایده خانم چادر به سر گل بگیرن در خیابونا، برن سراغ آدمای در واقع بی حجاب و چهار مرحله براش پیش بینی کرده بودن. اما امروز اون چیزی رو که ما در خیابون شاهدش هستیم با در همین آزمونی که به نام طرح نور انجام شد، کاملا چیز متفاوتی هست. این سرکوب با نهایت خشونت، اون هم در حساس ترین شرایطی که کشور به سمت یک در واقع نزاع نظامی و امنیتی در منطقه پیش برده شده و به نظر می رسیده که سرکوب زنان یک پوشش یا به عبارتی انحراف از مسائل و مصائب دیگری هست که به جامعه ایرانی تحمیل شده. یعنی شما بحرانی ایجاد میکنید که بحرانهای دیگر رو تحت پوشش خبری، رسانه‌ای و محافل اجتماعی و سیاسی قرار بده. وگرنه هیچ عقل سلیمی واقعا باور نمیکنه که وقتی کشوری دچار این همه بحران هست، از بحران معیشت گرفته تا انواع اعتراضهایی سرکوب شده ای که آتش زیر خاکستر هست و از اون طرف تهدید خارجی، همه اینها رو بگذارید کنار و به مسئله پوشش زنان به عنوان یکی از مهمترین اتفاقهای سیاسی کشور که سه قوه به قول شما در سوال اولتون درگیرش هستن، براش برنامه ریزی میکنن، بودجه بندی میکنن، هیچ عقل سلیم این رو باور نمیکنه مگر اینکه بپذیریم این بحران سازی برای این هست که بحرانهای واقعی رو که امکان مدیریتش رو ندارن در کشور به عنوان خبر اول بذارن کنار.
خانم امینی، نحوه برخوردهای خشونتبار هفته‌های اخیر با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت رو هم در پی داشته. روزنامه کیهان مثلا از این طرح حمایت کرده، روزنامه جوان یک مطلبی داشت که انتقاد کرده بود از نحوه برخوردها، تا اون توییت مرتبط با یک عضو وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی. آیا به نظر شما اصلا میتونه اختلاف نظری در اون هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی در خصوص این مسئله وجود داشته باشه، و اصلا اگر اختلافی هم هست فصل این اختلاف در کجاست؟
به نظر من اختلاف در اصل موضوع وجود نداره، یعنی همه اونها امروز براشون حجاب بهانه‌ای هست برای اینکه اولا هویت جمهوری اسلامی رو پیوند بزنن به یک ایدئال متحجرانه در مورد حجاب و پوشش زنان. ولی اون چیزی رو که به نظر اختلاف بین دو گروه موازی در به قول شما هسته سخت قدرت مشاهده میشه، در واقع دعوا بر سر قدرت بیشتر برای سرکوب هست. به نظر میرسه که اون چیزی که در واقع پاسدهی بین موضوع حجاب بین ارکان مختلف هست، فضائلی از دفتر نشر سید علی خامنه‌ای بهش اشاره کرد و بعد دیدیم چقدر به او حمله شد، چقدر از اطرافیان ابراهیم رئیسی معترض شدن برای اینکه در واقع عمل کرده دولت رو مورد حمایت قرار بدن. همه اینها دعوا بر سر این هست که چقدر اونها میخوان که قدرت سرکوب و قدرت امنیتی رو تحت سیطره مطلق خودشون داشته باشن. در واقع این دعوا هیچ ربطی به مردم نداره. مردم در نهایت تحت سرکوب این قوا هستن. اون چیزی که مربوط میشه این هست که سپاه قدرت مطلقه میخواد و به نظر میرسه که سایر قوا هم اعتراضی به این موضوع ندارن، ولی فکر میکنم که دعوا سر سفره پهن شده به اسم ایران هست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌ای از وضع حقوق بشر در جهان در سال 2023 که روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد، در 7 فصل نقض حقوق اساسی مردم ایران رو بررسی کرده و نتیجه گرفته که جمهوری اسلامی به شدت آزادی‌های اساسی شهروندان ایران رو نقض کرده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه بررسی عملکرد 198 کشور در زمینه رعایت حقوق اساسی شهروندان خود در سال 2023، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را سرشار از نقض آزادی‌های اساسی شهروندان این کشور دانست. بر پایه این گزارش که روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه منتشر شد، شرایط حقوق بشر در ایران طی سال گذشته رو به وخامت نهاد و از جمله زنان همچنان با موارد متعدد تبعیض از جمله حجاب اجباری روبرو بودند. این گزارش با اشاره به اعدام 798 شهروند ایرانی در سالی که گذشت تأکید می‌کند که روند اعدام‌ها در ایران افزایشی 37% را نسبت به سال 2022 نشان می‌دهد. گزارش یاد شده همچنین با اشاره به وضعیت آزادی مذهبی در ایران به موارد متعدد نقض حقوق بهائیان در کشور اشاره می‌کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید می‌کند که درصد بالایی از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی متعلق به اقلیت‌های قومی بوده است. این گزارش همچنین به موارد متعدد بازداشت‌ها از سوی مأموران لباس شخصی اشاره می‌کند که وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را بدون ارائه اطلاعات و خودسرانه بازداشت می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به بازداشت‌ها و سرکوب‌های فراسرزمینی حکومت ایران به مواردی چون انتقام‌گیری از افراد در خارج از ایران، آدم‌ربایی، بازگشت اجباری، تهدید و اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازد. این گزارش در ادامه به موارد متعدد سانسور، محدودسازی اینترنت و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران اشاره می‌کند.
They're cutting off and throttling internet access as Iran did to suppress protests sparked by the death of Mahsa Zina Amini.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در بخشی به حقوق جامعه LGBT در ایران و موارد متعدد نقض حقوق این اقلیت می‌پردازد و تصریح می‌کند که اعضای این جامعه اگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شوند، با موارد متعدد خشونت و تحقیر جسمی و لفظی روبرو می‌شوند. این گزارش همچنین به نقض حقوق کارگران در ایران، ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت‌آمیز شرایط از طریق انتخابات و محدودیت‌های جدی برای مشارکت سیاسی نیز اشاره کرده است.
انجمن قلم آمریکا و چندین سازمان حامی کارتونیست‌ها و هنرمندان بازداشت خشونت‌آمیز آتنا فرقدانی کارتونیست ایرانی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. خانم فرقدانی نقاش و کاریکاتوریستی است که 23 فروردین ماه امسال در حالی که قصد داشت یکی از نقاشی‌های خودش رو بر روی دیوار خیابان پاستور نصب کنه توسط ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران بازداشت شد. از مانا نیستانی کارتونیست ساکن پاریس درباره اهمیت‌های فعالیت هنری و اجتماعی خانم فرقدانی پرسیدیم.
چیزی که درباره آتنا فرقدانی و البته آتناها که یکی دو نفر نیستند برای من خیلی جالب هست و مهم، مسئله استمراره. استمرار و تداوم در اعتراض اجتماعی و در مبارزه امر بسیار مهمیه. بسیاری از ما تحت تأثیر شرایط شروع به واکنش میدیم. موج جمعی را میفته، دنبال روی موج هستیم. با یه اتفاق تب میکنیم، بعد این تب به عرق مینشینه، کنار میگذاریم. یهو خیلی گرم میشیم، بعد سرد میشیم. آتنا فرقدانی در داخل کشور، در داخل ایران هیچ وقت سرد نشده، هیچ وقت خاموش نشده، همیشه اعتراض کرده. آتنا فرقدانی با یه حرکت و یک موج به وجود نیامده. به خاطر از دست دادن یک عزیز یا ضربه شخصی خوردن ناگهان وارد ماجرا نشده. از سالها قبل داره کار میکنه، داره فعالیت میکنه. آتنا فرقدانی 2015 یا 2016 بود که به زندان افتاد به خاطر کاریکاتوری که از نمایندگان نالایق و در واقع منتسبان مجلس کشیده بود، چیزی که حقشون بود واقعا. بابتش هزینه داد، زندان رفت، آزار دید، اما خاموش نشد و ادامه داد. چیزی که من شخصا از آتنا فرقدانی میآموزم که کارتونش رو اگر جایی برای ارائه نداشته باشه میبره به دیوار شهر و مملکت خودش میزنه تا دیگران ببینند. عقب ننشستن، تداوم داشتن و ادامه دادنه. این چیزیه که در آتنا و آتناها برای من ارزشمنده.
و ما وزارت امور خارجه قطر میگوید که کشورش به دلیل میزبانی از سران حماس و تلاش برای میانجیگری میان این گروه و اسرائیل زیر فشار زیادی است. ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خودش هشدار داده که حمله به میانجی به گفته او کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی کند. آقای انصاری افزوده که در حالی که تلاش برای میانجیگری ادامه دارد، هیچ توجیهی هم برای پایان دادن به حضور سران حماس در دوحه وجود ندارد. تروریستی معرفی شدن گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا باعث افزایش فشارها بر دوحه برای اخراج سران گروه حماس شده. همکارم ایلیا جزایری که این خبر رو دنبال کرده از جزئیات بیشتر اون میگه.
در گیرودار مسائل میان حماس و اسرائیل خبرهای تازه‌ای از قطر میرسد که همکارم ایلیا جزایری در تماس تلفنی همراه ماست تا به آنها بپردازیم. ایلیا، در 200 روز از جنگ در نوار غزه امروز سخنگوی وزارت خارجه قطر، یکی از کشورهای میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس، درباره اعلام این کشور در خصوص بازنگری در نقش خودش به عنوان میانجی صحبت کرد. آیا قطر میخواد نقش خودش در مناقشه فلسطینی اسرائیلی رو کنار بذاره؟
این نخستین کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر بعد از این اعلام بود که میخواد بازیگری کنه در نقش خودش به عنوان میانجی. بازیگری که سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که همچنان ادامه داره و هنوز تصمیم نهایی برای که قطر میخواد چه کار بکنه بعد از این بازیگری گرفته نشده. البته تأکید کرد قطر به نقش خودش، به نقش انسانی که ایفا میکنه برابر تعبیرش به رساندن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان و حمایت از به گفته او مسئله فلسطین ادامه خواهد داد. اما در این زمینه گفت یک نقش میانجی داره قطر، تنها پیام رسان میان دو طرفه درگیر و در این نقش بعضی ها دارن قطر رو متهم میکنن. من یه چیز بگم شاهین، این مسئله بعد از اون شروع شد که سیدنی هولر یکی از نمایندگان پارلمان، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، انتقاد کرد به کاری که قطر داره میکنه. گفت که قطر باید بر حماس، گروه افراطی حماس فشار بیاره برای اینکه بپذیره توافقی برای تبادل اسرا رو، و اگر این اتفاق نیفته باید قطر هم مشمول مجازات هایی بشه که مد نظر قرار میگیره، یا اینکه خود قطر باید اعضای گروه حماس رو از این کشور بیرون بکنه. بعد از این سخن هم وزارت خارجه قطر درست کرد، هم سفارت قطر در ایالات متحده. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که ما داریم نقش میانجی ایفا میکنیم و بعضی ها این نقش رو نمیپذیرن. بعضی از مسئولان رسمی صحبت هایی میکنن که زیر سوال میبره این نقش رو، و ما وقتی میبینیم کارهایی که داریم میکنیم به نتیجه نمیرسه و حتی بیشتر متهم کرد اسرائیل رو که حتی این نقش قطر به عنوان میانجی رو محدود و منزوی داره میکنه، برای همین قطر در این نقش ممکنه تجدید نظر بکنه. اما گفت همچنان مسئله ادامه داره و اگر قرار باشه اتفاقی بیفته قطر همچنان هست تا تصمیم نهایی بگیره. البته گفت مذاکراتی که جاری بوده تا ماه گذشته برای یک آتش بس دست کم موقت در نوار غزه و آزادی شمار بیشتر از گروگان ها الان در وضعیت تعلیق قرار داره به خاطر بن‌بستی که ایجاد شد.
در روزهای گذشته خبرهایی از فشار قطر بر اعضای رهبری حماس برای خروج از این کشور منتشر شد. آیا در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر به این مسئله اشاره شد؟
شاهین جواب صریحی داده نشد. البته گفت تا اینجای کار مسئولان دفتر سیاسی حماس که این به گفته سخنگوی وزارت قطر این دفتر با هماهنگی آمریکا در دوحه پایتخت قطر احداث شد، هنوز هیچ چیزی بهشون گفته نشده که باید قطر رو ترک کنن، هنوز آزاد هستن در قطر باشن، اما تصمیمات در زمان لازم اعلام خواهد شد. در حقیقت یک جواب دو پهلو داد به این سوال.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما هزاران مذاکره کننده از سراسر جهان در اتاوا پایتخت کانادا گرد هم آمدند تا این هفته تلاش کنند تا دیر نشده معاهده‌ای رو به سرانجام برسونند که بر اساس آن آلودگی افزایش ناشی از پلاستیک در جهان مهار بشه. بیشتر بشنویم از همکارم الهیه روانشاد.
دقیقاً 2 سال پیش نزدیک به 200 کشور در یک قطعنامه تاریخی متعهد به تهیه یک معاهده جهانی قانوناً الزام آور تا پایان امسال یعنی 2024 شدند. این معاهده جهانی قرار نیست که مصرف پلاستیک را منع کند، بلکه کاهش تولید، کنترل آلودگی ناشی از پلاستیک و مدیریت پسماند آن را ترویج و طلب می کند. حالا از روز سه‌شنبه 23 آوریل آخرین مذاکرات در این مورد در اتاوا در کانادا آغاز شده است. مذاکراتی که حیاتی خوانده شده است. حیاتی از آن جهت که مذاکره کنندگان باید حتما در یک هفته چنان گام‌هایی بردارند که برای نجات جهان به یک معاهده جامع و کامل برسند. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
این جلسه بسیار حیاتی است به دلیل اینکه سالانه بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید میشه که آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست دارن. نظر به اینکه تجزیه بعضی از ماده پلاستیکی میتونن بالای 500 سال، حتی گفته میشه تا 700 سال هم زمان ببره تا تجزیه بشن. اگر وارد خاک بشن این پلاستیکا میتونن مانع رسیدن اکسیژن به ریشه گیاه بشن و تهدیدی برای تنوع زیستی گیاهی بشن. وقتی وارد اکوسیستم های آبی از جمله اقیانوس ها میشن، میتونن در تغذیه جانورهای دریایی اختلال ایجاد بکنند و مشکلاتی رو برای تنوع زیستی دریایی هم به وجود بیارند. در سال 2008 در یک نهنگ بیش از 22 کیلوگرم پلاستیک رو در معده‌اش پیدا کردند و در اقیانوس آرام شمالی هم بیش از 12,000 تا 24,000 تن پلاستیک توسط ماهی‌ها بلعیده میشه که خود اون میتونه آثار بسیار زیانباری رو داشته باشه. این حجم از پلاستیک میتونه حیات تو با مشکل اساسی در آینده مواجه بکنه اگر بشریت فکری به حال اون نکنه و برنامه‌ای برای اون نداشته باشه.
موانع در اتاوا زیاد خواهد بود و گزارش‌های متعدد به بسیاری از آنها اشاره دارند که در این فرصت کم نمی‌گنجند. موانعی چون خواست بسیاری برای همراه کردن صنایع در این روند و خواست دیگرانی هم که می‌گویند ورود صنایع باعث کاهش نفوذ نهادهای غیر دولتی می‌شود، همان نهادهایی که به داد مردمی می‌رسند که فشار آلودگی ناشی از پسماند پلاستیک را متحمل می‌شوند. نحوه پرداخت هزینه‌ها برای تهیه این معاهده هم باید مشخص شود. نیستند و الا مانعی بزرگ خواهد بود، چرا که بدون حمایت‌های مالی حتی اگر حسن نیت هم برای انجام اهداف وجود داشته باشد باز هم کارها لنگ می‌مانند. با توجه به عدم توازن میان کشورها در رویکردشان، عاقبت این معاهده نامعلوم مانده است. رویترز مذاکرات این هفته در اتاوا را پرتنش خوانده، چرا که کشورها با یکدیگر اختلاف نظرهای جدی دارند. این خبرگزاری به گزارش هفته گذشته آزمایشگاه فدرال ملی لارنس برکلی آمریکا اشاره می‌کند که حاکی از آن است که تا 26 سال دیگر افزایش تولید پلاستیک می‌تواند انتشار گاز دی اکسید کربن و تغییرات آب و هوایی را تا 20% افزایش دهد. اسوسییتد پرس نیز از قول کارشناسان بزرگترین مشکل و تنش را در مذاکرات اتاوا کشورهای تولید کننده گاز و نفت قلمداد می کنند که صادر کننده سوختهای فسیلی هستند که دستمایه تهیه پلاستیک است. ایران هم از جمله کشورهای وابسته به سوخت فسیلی است. مدیریت پسماند پلاستیک در ایران چگونه است؟ منصور سهرابی.
در ایران سالانه حدود 190 هزار تن، بعضی از آمار حاکی از حدود 200 هزار تن پلاستیک هست که باز برنامه مدونی برای حذف اون، کاهش اون، برنامه ای برای اینکه مردم کمتر از اون استفاده بکنن در برنامه های دولت وجود نداره و متاسفانه هر روز شاهد افزایش مصرف پلاستیک در ایران هستیم که تهدید جدی برای اکوسیستم های مختلف ایران هست و میتونه تأثیر بسزایی هم در زنجیره غذایی انسانی هم داشته باشه. یعنی پلاستیک و ریس پلاستیک ها تهدیدی برای سلامتی انسان هم هستن، خارج از بحث های محیط زیست که میتونه تهدیدی برای اون هم باشه.
اسوسییتد پرس با استناد به گزارش ها تاکید کرده که مردم به طور فزاینده ریس پلاستیک ها را تنفس میکنند، میخورند و مینوشند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود و پایان بخش این مجله رقابت بهترین ترانه و آواز اروپا موسوم به یوروویژن امسال قرار هست به میزبانی سوئد برگزار بشه. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
رقابت آواز سالانه کشورهای اروپایی موسوم به یوروویژن اردیبهشت امسال در شهر مالمو در جنوب سوئد برگزار خواهد شد. یوروویژن که زمانی تنها بین 7 کشور اروپایی برگزار می‌شد، اینک تبدیل شده به مراسمی پرزرق و برق که در آن هنرمندانی به نمایندگی از نزدیک به 40 کشور شرکت خواهند داشت. سوئد به این دلیل میزبان یوروویژن امسال خواهد بود که پارسال لورین، خواننده نمایندهش در یوروویژن 2023 با آهنگی به نام تاتو برنده آن دور یوروویژن شد. اما مراسم یوروویژن امسال از چند جهت حساسیت‌هایی را هم برانگیخته. همزمانی با جنگ‌های اوکراین و غزه و اعلام برنامه تظاهرات در حمایت از فلسطینیان در مالمو، سوئدی‌ها را ناچار به کمک گرفتن از نیروهای پلیس دیگر کشورهای همسایه کرده است. افسران پلیس از نروژ و دانمارک در کنار همکاران سوئدی خود قرار است امنیت یوروویژن امسال را تأمین کنند. اما نکته دیگری که در مراسم امسال توجه ها را جلب کرده، تلاقی آن با 50مین سالگرد برنده شدن آهنگ واترلو از گروه افسانه‌ای آبا از سوئد است. واترلو نقطه آغاز شهرت جهانی آبا بود و نقطه عطفی در صنعت موسیقی سوئد. رقابت آواز یوروویژن در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم با هدف تأکید بر همدلی و اتحاد اروپای سربرآورده از خاکستر جنگ آغاز به کار کرد. شعار یوروویژن متحد از طریق موسیقی یا همان United by Music است. با همین شعار است که دستندرکاران این مراسم پرطرفدار تأکید دارند که مایل نیستند یوروویژن به هیچ وجهی به سیاست آلوده شود. موضعی که البته منتقدان پرشماری هم دارد. در رقابت یوروویژن هر کشور شرکت کننده یک آهنگ اصلی را برای اجرای زنده تلویزیونی و رادیویی ارسال می کند. این برنامه از رسانه‌های ملی این کشورها پخش می شود و برای تعیین برنده مردم کشورهای شرکت کننده به اجرای کشورهای رقیب رأی می دهند. سوئد تاکنون 7 بار جایزه برنده برنده نهایی یوروویژن را از آن خود کرده است. رکوردی که تنها ایرلند موفق به تکرار آن شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.